قسمت 17 Heaven and Earth، آسمان و زمین، از یک نوت کوچیک یا نوشته خیلی مختصر که توی یکی از دفترچه هم پیدا کردم میخوام شروع کنم این قسمت رو. نوشته بودم میخوام دفترچه صورتی بخرم تا دوباره بر روی کاغذهای آن خط بکشم. میخواهم با علامتهایی که در ذهنم شکل میگیرد با دل کاغذ را خنک کنم. انگار سال هاست که ننوشتم و آتش نوشتن تمام وجودم را سراسر شوق کرده. گاه ایستادن باعث می شود که با دقت بیشتری دنیا را بچشی، ببویی، ببلعی یا نشخوار کنی. شاید هم از فرط زیادی عق بزنی. نمی توانم بگویم زیادی چی، چون هر چیز به حد افراد که برسد باعث بالا آوردن می شود. شادی، عشق، بدبختی، غم، گدایی، مریضی، بچه، اکسیژن، دماغ، حتی آدم. آخ چقدر نوشتن رو دوست دارم. نمیدونم چرا و نمیدونم چرا از نوشتن این همه مدت طولانی خوشحالم. چرا احساس شادی میکنم که ننوشتم. مثل اینی که تحولی در کلامم ایجاد شده. حس میکنم کاغذ هم این رو متوجه میشه. این مریم یک مریم دیگری است. مریمی که همچون سپری به جنگ رفته، خط خطی و کج و کله و درب داغون شده. اما ایبی نداره. هرچی پیرتر میشم مثل عتیقه قیمتم بالاتر میره. و تازه هر کدوم از این خشها یا زخمها یادآور یک نیزه یا یک تیر از طرف یک داستان و یک اتفاق توی زندگیم بوده. اما زندگی چقدر زیباست. با داشتنش همه چیز عالیه. با نداشتنش باز هم همه چیز عالیه. کاغذ همون مثل من دلواپسه. اگر قلم رو از رون جدا کنم دوباره به خواب زمستانی فرو میره. اما نه، این بار نمیخوام. قول میدم میخوام قطار قطار تمام اتفاقایی که برام افتاده بنویسم. تمام کلمه هام و جمله هام رو و لحظه هام رو پشت مغزم که داره به حرکت با سرعت از جلوی چشمم رد میشه میخوام بنویسم. نمیدونم اینجا که نشستم چرا مثل مایکروویو یهو عمل کرده. همیشه اینجا میشینم ولی چرا یهو یادم افتاد که باز دوباره باید بنویسم. امروز یک باره کاغذ من رو صدا زد، فریاد زد و قلم دستم رو کشید و میان من و کاغذ از بین رفت. دلواپسیت از چیست کاغذ؟ من باز هم خواهم نوشت. هنگامی که دفترچه صورتیم را پیدا کنم. مریم 13 ژانویه 2002. همیشه در حال تصور نوشتنش بودم. حالا دارم با کلام با شما داستان زندگیم رو نیمه و شکسته و مختصر بدون آوردن هیچ اسمی و بدون اشاره به جزئیات دارم مطرح میکنم و بازم میگم این خیلی سخته که نتونم جزئیات رو بگم، ولی به خیلی دلایل. برای اینکه نمیخوام عواقب بدی داشته باشه، برای اینکه خیلی سختی کشیدم و توان این رو ندارم که باز دوباره کسی بخواد از من گلای من بشه و برای من مسئله ایجاد بکنه. دیگه توانش رو ندارم. برحال اون سالها بین سال 2003 که من وارد دانشگاه کلسترت نورتریچ شدم و رشته خبرنگاری رو شروع کردم درس خوندن، سه روز در هفته تقریبا بیشتر ترم ها یا سمستر کلاس داشتم. بین 3 تا 5 کلاس داشتم و همزمان هم کار می کردم که خب می رفتم سر کار و بعد از سر کار رانندگی می کردم می اومدم نزدیک شهر لس آنجلس. یک ساعتی راه بود. مسئله پارکینگ توی دانشگاه واقعا مسئله بغرنجی بود. یعنی باید چندین وقت دور میزدی تا بتونی یه جای پارک پیدا بکنی، چون بعد از زلزله‌ای که نورتریچ براش اتفاق افتاده بود و خب خیلی ساختمان های دانشگاه نورتریج صدمه دیده بودن، به یکی دوتا پارکینگ بسنده کرده بودن تا اینی که دوباره از نو بسازن، که میدونم الان مثل اینی که خیلی دوباره خوب پیشرفت کرده و ساختمان هایی که قرار بوده که ساخته بشه تموم کردن و خب امیدوارم که دانشجوها دیگه اون مسائل و مشکلاتی که ما داشتیم رو نداشتن. کلاس ها واقعا برای من لذت بخش بود، کلاس های خبرنگاری و عملی کار می کردیم، نمیدونم قانون و تمام پیچ و خم ابزاری که باید برای کار کردن در رسانه های اینجا می دونستیم توی دانشگاه داشتیم یاد می گرفتیم و اونا خودشون یک رادیوی محلی داشتن که ما باید هر هفته به عنوان دانشجو برنامه یا اخبار رو تقبل می کردیم و می رفتیم و انجام می دادیم. یعنی واقعا یک عملی بود، یک درس عملی بود. و بعد یک شبکه تلویزیونی هم داشتن که ما هفته ای 2 ساعت برنامه خبری تهیه می کردیم که خب از نمیدونم تلپرامت، اون چیزی که اون وسیله‌ای که باید خبر از روش خونده بشه، تا تهیه کنندگی، تا خبر خوندن یا اینی که خبر نوشتن، همه اینا رو باید تجربه می‌کردیم توی این 2.5 سال. واقعا دوران خوبی داشتم و داشتم سعی می‌کردم که از لحظه لحظه‌اش استفاده بکنم و لذت ببرم، ولی خب سنگینی و خستگی کار و مسائلی که توی زندگی داشت منو با هم فشرده میکرد و واقعا به تمام تن و وجودم فشار میورد، خیلی راحت نبودم. یعنی مثل اینی که الان که فکر میکنم مثل اینی که توی حباب، توی یک مهی میرفتم، توی یک مهی میومدم، هیچ وقت تصویر واضح نبود. یعنی انقدر ذهنم مشغول و درگیری و مسائلی که توی خونه بود زیاد بود و همینجور با خودم داشتم کلنجار میرفتم و خودم رو سعی میکردم که با شرایط وفق بدم، درستش بکنم. تمام هدفم، تمام انرژیمو گذاشته بودم که زندگیم رو به بهترین نحو نجات بدم و عشقم رو و زندگیمو و اون چیزی که با هدف اومدم توش بتونم به یک نتیجه خوبی برسونم و آروم و یک ذره ببرمش جلو. لحظه های خوب زندگی واقعا شیرین بود. یادم میاد برای خونه می رفتیم، هر کاری که دیگه تصورشو بکنین تو اون خونه 3 اتاق خوابه‌ای که داشتیم، دیواراشو رنگ کرده بودم، رنگایی که خودم درست می کردم می زدم، دکوراسیونشو، همیشه خوره کارهای این شکلی بودم. خب با این چیزا لذت می بردم. کف خونه رو، موکتشو کندیم خودمون، یعنی مجبور کردم که همسرمو خودمون تمام چوباشو بخریم و خودمون نصب کردیم، که یادم میاد چندین روز چجوری افتادم و واقعا این کف خونه رو با چکش می زدم و این چوبا رو به هم دیگه می چسبوندم و البته چند بارم چکش روی دستم زدم، ولی خب گاهی هم کمکم می کرد، ولی متاسفانه دوست نداشت کار کنه و این مسئله ما بود. و فقط این نبود که دوست نداشته کار بکنه، من رو هم در مورد هر کاری که می کردم می خواست منو کنترل بکنه. یعنی حتی در مورد غذا پختنم، در مورد ظرف شستنم، آب دستی که از ظرف دارم می شورم و الان سر ظرفشویی داره می چکه، اینا همه نگرانی هاش بود و دنبال من می دوید، دستمالو می داد که یه موقع 2 قطره آب روی زمین نریزه. شاید اینجا الان متوجه شده باشین که مسئله چیه. یکی از مسائل و مشکلاتی که ما با هم دیگه داشتیم مسئله وسواس بود و این وسواس واقعا به حد شدید و خنددار و احمقانه‌ای توی زندگی ما داشت پیش می‌رفت. یعنی یک چیزایی به هیچ عنوان جمع نمی‌شد، تمیز نمی‌شد. یعنی مثلا براتون بگم که پشت ماشینش، یعنی صندوق عقب ماشین، پر از وسیله، کاغذ، نوت، نوشته، چیزای مزخرف، چیزای اصلا یه چیزا. و اینا ماها همونطور میموند و باش رانندگی میکرد، میرفت، میومد. ولی اگر که توی خونه مثلا همین که مطرح کردم، اگر مثلا آب دست میچکید روی زمین، داشت دیوانه میشد، باید میدوید حتما تمیزش میکرد. و سالهای بعدم حتی بعد از اینی که به هر حال دیگه ما با هم دیگه نبودیم، تا چندین مدت من هنوز وحشت داشتم که الان آب دستم که الان ظرف شستم میخوام بذارمش توی جا ظرفی، یه موقع روی زمین نچکه، یا اصلا یه کارهای این شکلی خیلی به نظر احمقانه میاد ولی بعدا تبدیل به مسائل جدی و سنگینی میشه که توی زندگی مشترک تبدیل به یک درگیری، تبدیل به یک کشمکش میشه. خب آدم تا یه مدتی میخنده، تا یه مدتی سعی میکنه که با این مسئله کنار بیاد. این یه مثالی بود که زدم، ولی بعد از یه مدتی وقتی که هر حرکت تو، هر کار عادی و معمولی زندگی رو که میخوای بکنی، یک فشاری یا یک کنترلی روش باشه، دیگه یه جایی به حد انفجار میرسه. و خب متاسفانه فقط مسئله وسواس معمولی نبود، زیاده خواهی در داشتن و بودن در رخت خواب و همخوابگی، اون یه مسئله وحشتناک دیگه بود که دیگه داشت من رو دیوانه میکرد. یعنی یک جوری شده بود که دیگه هرچی که با ذهنم و با خودم میجنگیدم که آخه من چرا دارم تبدیل به یک انسان دیگه میشم به خاطر اینی که عشقم رو و زندگیم رو نگه دارم. و بعد اشتباهات و کارهای خرابی که انجام میشد مدام میبخشیدم و فرداش با یک دسته گل میومد و عذرخواهی میکرد، با یک دسته گل میومد و عذرخواهی میکرد. ظاهرا کنترلی روی خودش نداشت یا تلاشی برای تغییر رفتارش نمی کرد. و خب من هر چقدر که تلاش کردم و از خانوادش خواهش کردم و باشون صحبت کردم، به نظرشون هیچ کدوم از مسائلی که من مطرح می کردم از مسائل جدی نبود. پسرشون براشون عزیزترین هاشون بود ولی خودشون حاضر نبودن که کنارشون باشه و باهاشون باشه، به خاطر اینی که خودشون با همون مسائل و با همون مشکلات باهاش درگیر بودن و حالا کسی رو پیدا کرده بودن که میتونست کاملا ازش مراقبت بکنه و دیگه احتیاجی نبود که اونا باهاش درگیر باشن و اون مسائل و مشکلاتی که داشتن باهاش پیش بره. زندگیشون رو داشتن میکردن، مهمونیاشون، خوشگذرونیهاشون، زحمتهاشون، مشکلاتشون همه بود، ولی خب دیگه همسر من به عنوان پسر بزرگشون دیگه نبودش که باعث عذابشون بشه. و ظاهرن الان دیگه خیلی خوشحال بودیم، هم ما هم اونا، برای این که زندگی همون کاملا جدا شده بود. گهگاهی با هم دیگه مسافرتی می رفتیم، گردشی می رفتیم، با خانوادهشون می رفتیم، رفت آمد داشتیم. من خانواده اونا رو دعوت می کردم، گفتم قبلا خانواده بسیار خوب، همشون واقعا آدم های خوب و بزرگ و متشخص و فهیم و به هر حال هر کدومشون مسائل و مشکلات خودشون رو توی زندگی خودشون داشتن مثل همه آدم های دیگه، ولی ما روابطمون خوب بود. واقعا با هیچ کدومشون من هیچ وقت یادم نمیاد که مسئله و مشکلی داشتم یا اصلا درگیری چیزی، اینی واقعا همیشه خوب بود. ولی خب کم کم داشت روابط من که با خواهرش اینقدر خوب بود کم کم داشت دور میشد و فاصله میگرفت. اولین بچهش به دنیا اومد که خب من واقعا براش هیجان زده بودم، خوشحال بودم و هنوز یادم میاد که میدونم الان آلبومی که برای این بچه من درست کردم و هنوز واقعا بچه هاشو یکی یکی دوستشون دارم و واقعا برام آیندهشون، سلامتیشون، همه چیزشون مهمه. زمانی که این بچه به دنیا اومد واقعا هر روزی عکس میگرفتم میذارم میذاشتم توی این آلبوم. یعنی انقدر با علاقه و با یک شوقی من داشتم توی زندگی در با موازی خط زندگی اونا پیش میرفتم، ولی خب یک دلیل اساسی که باعث شد که ما از همدیگه فاصله بگیریم این بود که من شروع کردم مسائل و مشکلات و درگیری هامون رو پیش اونا بردم و از اونا خواهش کردم و خواهش میکردم و التماس میکردم که به کمک من بیان. فکر میکردم که اونا بلدن یا میتونن کاری بکنن که زندگی من رو نجات بدن. فکر میکردم شاید اونا راهی بلد باشن که بتونن بچهشون رو و مسائلش رو به نحو احسن یا حداقل یک تلاشی بکنن یا حداقل قبول بکنن که این مسائل و مشکلات هستش. ولی خب متاسفانه به هیچ عنوان قبول نمی کردن و تازه با من جبهه می گرفتن و درگیری ها از اونجا شروع شد و فاصله ما یک ذره دورتر و دورتر شد. یعنی حتی به قدری بود که مادرش انقدر ناراحت می شد که من اگر یه موقعی با همسر دخترش صحبت بکنم همیشه می رسوندن خودشونو که من یه موقعی راجع به مسائل زندگی خودم با اون مطرح نکنم و چیزی بهش نگم. یعنی این وحشت خانوادگی که مسائل و مشکلات خانوادهشون نره از توی خونه بیرون یکی از ترس های این مادر بود و خب اینو به بچه هاشم منتقل کرده بود و آنچنانی. البته این مسئله فقط مسئله این خانواده نیست، یک مسئله فرهنگی ماست و این مسئله رو من میدونم که توی خانه ما هم هست. یعنی نباید مسائل و مشکلاتمون رو کسای دیگه بدونن برای اینی که روی ما جور دیگری حساب میکنن، برای اینی که ما برای خودمون هیچ وقت زندگی نمی کنیم و هیچ وقت تلاش نکردیم توی زندگیمون که مشکل خودمون رو حل بکنیم، برای اینی که خودمون تو زندگیمون راحت باشیم. خرابکاریا اشتباهکاریامون رو قایم کردیم به خاطر اینی که برامون مهم بود که دیگران چجوری به همون نگاه میکنن. حتی به خودمون اجازه نمیدیم توی فرهنگمون که یاداوری بکنیم حتی داخل خونمون و تقبل بکنیم که چه اشتباهاتی تو زندگیمون کردیم و اونا رو درست بکنیم. رومون فقط به طرف دیگرانه و مسائل و مشکلات دیگران رو فقط میبینیم. فقط میبینیم که اونا چه اشتباهاتی کردن که با مطرح کردن اونها احساس لذت و خوشحالی ما خودمون ببریم. چون ما توانایی اینی که داخل خونه خودمون رو درست بکنیم نداریم. من میدونم که این مسئله در بعضی خانواده ها بیشتره، در بعضی ها کمتره. میدونم کسایی هستن که الان اینجا با این خیلی چیز خبر خوبی است که ایرانی هایی که تقبل کردن که مسئله دارند و میتونه یک دکتر روانشناس یا یک مشاور به حدی بهشون کمک بکنه از اونا کمک میگیرن و خودشون رو میذارن توی اون وسط جریانی که ببینن خودشون رو و اشتباهاتشون رو جلوی آینه، نه اینی که قایم بکنن و یک پرده سیاه رو این آینه بکشن و خودشون رو نبینن یا اون قسمتی یا اون جوری که خودشون رو دوست دارن ببینن. مادری که همیشه فکر میکنه بهترین مادر بوده اشتباهش در همونه. مادری که همیشه تصور میکنه که مادری بوده که هر کاری که کرده درست بوده برای بچه هاش، مطمئنن مادر خوبی نیست. چون امکان نداره یه مادر بتونه همه یه کارایی که کرده باعث حسرت و قبط خوردن دیگران باشه. این تصوریست که و این دقیقا این چهره ایست که من دیدم و افسوس خوردم و هر چه که کردم نتونستم از این خانواده من کمک بگیرم بتونیم زندگیمون رو درست بکنیم. شاید اگر که به من کمک میکردن و ما رو همراهی میکردن و تشویق میکردن فرزندشون به دکتر مشاور بیاد، من شاید امروز زندگیم شکل دیگری بود. من همون زمان توی رادیوی ایرانی یک داریوش خواننده با یک آقای دیگری، اگر که خاطرم متاسفانه اسم ایشون رو اصلا خاطرم نمیاد، شروع کرده بودن برنامه برای، داشتن به مردم ایران کمک میکردن، مردمی که توی لس آنجلس هستن، و خب من هم خب به خاطر آشنایی که قبلا داشتم با کسایی که تو رادیو بودن به هر حال یه ارتباط کوچیکی داشتم، یادم نیست به کی زنگ زدم و ایشون منو معرفی کردم، باهاشون صحبت کردم و مسائلمو گفتم و ایشون پیشنهاد کردش که اول خودت برو پیش دکتر، با دکتر صحبت بکن، مسائلتو مطرح بکن و ببین که اون نظرش چیه و اگر که بتونی بعدن با همدیگه برین خیلی کمک میکنه بهت. خب منم همین کارو کردم و رفتم پیش دکتر، یکی دو جلسه ای رفتم و دکتر از من خواهش کرد که همسرمو بیارم و با هم دیگه بشینیم و مسائل مشکلاتمون رو صحبت بکنیم. به زور با چند بار کنسل کردن اون نوبتی که داشتیم، بالاخره یک بار با چقدر درگیری، اعصاب خردی، فریاد، عرق ریختن، شیشه رو فشار دادن، نمیدونم توی شیشه زدن، یعنی اون حرکات نمیدونم اسمشو بگم، بیمارگونه، بچگانه، نمیدونم چه اسمی باید برش بذارم، دوتایی با همدیگه رفتیم و خب هیچی صحبت نکرد و هر چیزی که اون آقای دکتر سوال کرد جوابی نداد، فقط خیس عرق شده بود و فقط نشسته بود اونجا. من سعی کردم، به هر حال داشتم خجالت میکشیدم، یعنی فکر نمیکردم که دکتر روانشناس میدونه که خب این مسئله شاید خیلی براشون عادی بود که آدم های اینجوری میومدن توی مطبشون و نمیخواستن که خودشون رو باز بکنن و نمیخواستن که به خودشون کمک بکنن. من بیشتر خجالت میکشتم تا اینی که بخوام به خودم و اون کمک بکنم. به هر حال از دبه مطب اومدیم بیرون، دیگه یادم نمیره که صورتش سرخ شده بود، اینقدر قرمز شده بود که فکر میکردم همون موقع الان داره سکته میکنه و خدا میدونه که چه جوری با چه جور رانندگی کرد و برگشت خونه و به من برگشت گفت منو دیگه این جاهای اینجوری نمیاری، من این کارا رو نمی کنم، دوست ندارم، منو دیگه مجبور به این کارا نکنی. تموم شد و اونجا تموم شد. البته من چندین بار دیگه دکترهای مختلف رفتم، یعنی با آقای دکتر هولاکویی تماس گرفتم و ایشون یکی از کسانی که واقعا اعتقاد داشتن، یه خانمی که خیلی خانم خوبی بود، چند جلسه پیش ایشون رفتم و در نهایت ایشون نظرشون این بود که من به تنهایی نمیتونم کاری بکنم و یه کارتی رو دادن که من به همسرم بدم که تماس بگیره و بره پیش دکتر، که خب متاسفانه نرفت و خب بعدن هم من باز هم پیش دکترهای دیگه رفتم و دکتر مشاوره و مسائلم رو مطرح کردم که حالا بعدن به اونا بالاخره میرسم وقتی که به جاش برسه. این رسید به اینجا. خلاصه داستان بنده و همسرم و سگ کوچولو و بامزمون که باعث خوشحالی و میانه تمام این جریانات واقعا برای من مهربانی، شادی و یک واسطه‌ای وسط تمام این مسائل و مشکلات شده بود، نه فقط برای من، برای همسرم هم همینجور، برای اینی که شاید اونم به همون اندازه‌ای که من احساس تنهایی می‌کردم، اونم همون احساس تنهایی می‌کرد و این سگ با اون دوتا چشم کوچیک قهوه‌ای گردش تمام غم و قصه ها و تمام درد رو از بدنمون میکشید بیرون. و واقعا وقتی که میون ما بود بیشتر ما رو خوشحال میکرد و گاهی اون عصبانیت ها رو باعث میشد که مثل یه قرص آرامش دهنده آروم بکنه. یک تسکین موقت بود ولی مسئلمون خیلی بیش از این حرفا بود و خب درون زندگیمون داشت یک ذره میگندید، داشت یه قده سرطانی یک ذره بزرگ میشد، یک چالشی میشد که هیچ جوری دیگه نمیدونستم چه کارش بکنم. و یک بار من خیلی به درگیری هایی که داشتیم سعی میکنم که اشاره نکنم، برای اینی که دلم نمیخواد که اگر که همسرم یک روزی، این همسر قبلیم، این برنامه رو بشنوه یا خانوادش، دلم نمیخواد که از دست من ناراحت بشن، چون همیشه ناراحتن. یعنی من در هر حالت همیشه مقصر بودم، چون هیچ وقت مسئله و مشکلی در خودشون ندیدن. ولی سعی میکنم که به اگر که خیلی لازم باشه درگیری هایی که داشتیم رو بهش اشاره میکنم. میدونم البته اینجوری اصلا انصاف نیست، ولی خب دیگه چاره ای هم ندارم. سال اول دانشگاهی که من داشتم میرفتم درگیری بینمون پیش اومد و من شب کریسمس به قدری ما با هم دیگه درگیر شدیم و دعوا کردیم که با چشمهای پف کرده و سر ورم کرده، فقط یادمه که اون شب چمدونمو گرفتم، سوار ماشینم شدم و رفتم به طرف نورتریج، رفتم به طرف نزدیک دانشگاه، چون نمیدونستم کجا برم، نه کسی رو میشناختم، نمیدونستم که باید چی کار کنم. و شب کریسمس بود، تمام هتل ها پر بود، هر هتلی که من میرفتم یه اتاق من نمیتونستم پیدا بکنم که بتونم اون شب و اونجا تنهایی بگذرونم. یادمه که توی پارکینگ لات تا صبح توی ماشین خوابیدم و بعد صبح منطقه‌ای که پارک کرده بودم جای اصلا خوبی نبود، فقط میدونم که بیدار شدم یه مرد بسیار بزرگ و کثیفی از پشت پنجره داشت منو نگاه میکرد. ظاهراً اونم توی پارکینگ لات خوابیده بوده هر همون شب. من البته که نتونستم واقعا اون شب بخوابم، ولی خب توی تصورات خودم و توی ذهن خودم فقط داشتم با خودم فکر میکردم که من فردا به مادرم چی بگم، الان خانواده ما به مادر من چی میگه، چقدر کوچیکش میکنن که هنوز 3 سال نشده دخترش داره جدا میشه. اون شب و اون قضیه توی ماشین خوابیدن باعث شد که برگردم خونه و توصیه دوست عزیزی که به هم کرده بود، همای عزیز اگر که یک روزی صدای منو میشنوی، به من گفتی هر موقع که با همسرت درگیر شدی تخت رو تو ترک نمی کنی، میتونی همسرت رو از توی تخت بندازی بیرون ولی تختت رو ترک نکن. و این اون شب یادم افتاد که من باید این کارو میکردم. فردا صبح برگشتم، طبق معمول عذرخواهی، گریه، زاری، معذرت، ببخشید و خب نامه‌های عذرخواهی که من خیلی زیاد ازشون دارم که حالا یکی دو موردشو بالاخره میارم و میخونم. اون شب باعث شد که من برگردم دوباره به زندگی و با خودم فکر کنم که چاره‌ای ندارم، برای اینی که باید زندگی رو درست کنم. و دلیلشم بهتون میگم در قسمت 18 هم با من باشید.